دانشگاه ها شدن، تشکیل کرده شدن، اومدن دیدن، تو دانشگاه ها را دیدن، وضعیت توی شهرها را دیدن، انتظار دارن همون وضعیت توی حوزه سرزمینی خودشون ایجاد بشه. اونها الان دیگه نمیپذیرن که مثلا برای یه درمان مشکل داشته باشن، نمیپذیرن برای ارتباط صدا و سیما مشکل داشته باشن، نمیپذیرن برای خدمت شما عرض کنم جاده مشکل داشته باشن. اینا دیگه تو شهرها و تو روستاها نمیپذیرن. یه زمانی توی روستا شما فقط دور خودت میدیدی. من بچه روستایی شاید اصلا ماشین ندیده بودم، دور خودم میدیدم. ولی الان اون دیگه با این فضای مجازی که در دستشه، با این ارتباطاتی که اومده توی سطح شهرها، با اینکه خیلی هاشون تو دانشگاه های معتبر کشور تحصیل کردن، خیلیشون استاد دانشگاه شدن، مناطق روستایی اشاری اومدن توی دانشگاه های معتبر کشور استاد دانشگاه شدن، امیدی در سطح جامعه عشایر ایجاد شده که اون روستایی و اون عشایری که اومده توی دانشگاه درس خونده، که الا ماشاءالله زیاد هم هست. الان شما میدینید نرخ قبولی دانشگاه های کشور از جوانان عشایر و روستا بیشتر شهرستان هست.
بله. یعنی سردار، ما تا اینجا صحبت ها رو قبول داریم. ببینین زیر ساخت آماده شده، رفاه در اینجا افزایش پیدا کرده، تحصیلات بالا رفته. اما اون چیزی که انتظار ما بوده از این که تمام این زیرساخت‌ها و شرایط رو فراهم بکنیم، ایجاد شغل، اون هم شغل پایدار و افزایش میزان تولید بوده. آیا این اتفاق افتاده؟ یعنی اون زحمات منجر به این شده که ما به این هدف مهم برسیم؟
خب اینو نگاه کن، الان این اتفاق چی افتاد؟ ما هدف گذاریمون برای اشتغال و تحصیل روستایی هدف گذاری مناسبی نبود. خب شما رفتید خدمت شما عرض کنم رشته حقوق، رشته مکانیک، رشته نمیدونم برق، بچه عشایر، بچه روستایی ما را آوردی توی دانشگاه، اینطوری تحصیل بهش دادی، خب این توی روستا چه شغلی برای این فرد میتونه ایجاد کنه؟ اون رشته‌ای که مختص عشایر و روستا بود رو خیلی توجه متأسفانه نکرد.
مثلا میتونید یه مورد اشاره کنید؟
دامداری، دامپزشکی، کشاورزی.
تو اون حوزه ها میتونستن تحصیل بکنن یا نمیتونستن؟
اینها الان،
بله، مشارکت بفرمایید اگر متنزل.
اگر این رشته ها بچه های روستایی و عشایری طبق اون زندگی سنتی خودشون میومدیم این رشته ها را به اینها تحصیل میدادیم، اهمیت بیشتری میدادیم، قطع به یقین ما مشکلات
آخه رشته‌های تحصیلی که خودش هست دیگه، اونها باید انتخاب بکنن اونها رو و توانمند بشن در
نه ما خوب نتونستیم هدایت کنیم.
من یه مثال بزنم، من یه مثال راجع به نکته شما بزنم، رو بس هم دیگه ورود میکنیم.
بله بله بله.
شما ورود بفرمایید.
بله.
ببین مثلا من زعفران رو مثال میزنم، ما بالای 90 شاید 93-94 درصد زعفران دنیا رو ما تولید میکنیم، ایران تولید میکنیم. ترنوور مالیش سالیانه حدود 8.2 میلیارد دلاره. سهم ایران زیر 500 میلیون دلار است. چرا؟ برای اینکه زعفران، برای چند تا مسئله، یکی اینکه زعفران بیس بیماری های ضد آلزایمری تو دنیا هست، یعنی در کشورهای صنعتی مثلا اسپانیا کشورهای دیگه زعفران که ما بینیم طبیب دارو میکنن، یعنی های تک میشه.
خب
یه فناوری برابری درآمدش بسیار از جذبش بسیار بالا میره.
بله.
ولی ما تا چند سال پیش بسته‌بندی روسی هم نداشتیم.
بله. فله‌ای میدادیم کشورهای دیگه که شاید.
ببینید ما مثلا اوپک نفتی داریم، ما نفت داریم، یه اوپک هست که قیمت گذاری میکنن. 94% زعفران ما تولید میکنه اما قیمت گذاریش دست بیرون از کشوره.
بله.
ما یه اوپک زعفران میخواییم. یعنی یک این نیازمند
چیه؟ این چه ربطی به توسعه روستایی داره؟ ارتباط چه بفهم؟
منظورم اینه که یک سازمان مرکزی، یک کنترل تنظیم بازار. اسمش گذاشتن اوپک برای نفت گفتن. منظورم این است که در حوزه زعفران وقتی ما 94% تولید میکنیم تنظیم بازار جهانیش رو قیمت دست ما باید باشه.
یعنی اشارهشون آقای زرگر به فرصت هایی هستش که در مناطق روستایی وجود داره و ما نتونستیم استفاده
کنیم. مثلا همین بس که ایشون میفرماید آ طرف هرچی محصولات خودشه، خودش محصولات رو به دست میاره، ولی اون علم خاص اون محصولات یا زیر ساخت اون محصولات رو توی در حوزه استفاضه خودش نیست
یا فراوری اون محصولات که بعد زنجیره در واقع تکمیل بشه.
من یه نمونهشو میگم، در سمنان ما رفتم توی منطقه عشایری دیدم یک سه چهار تا تسهیل کرده لبنیات، تسهیلات لبنیاتی داشتن، علم لبنیات پیدا کرده بودن. از شیر 32 تا محصول تولید کرده بود، 32 تا محصول از شیر
بله.
تولید کرده بود توی منطقه عشایری. خب این همونجا به راحتی نزدیک 32 تا 2-3 نفر رو مشغول کرده بود
بله.
همونجا تو همون شاید بگم چند تا، شاید نزدیک 7-15 تا سیاه چادر بودن
بله. خب اینا چرا مورد حمایت قرار نمیگیرن؟ آقا زرگر شما
معذرت
میخوام، اینو به ما بگی. ببینیم ما قانون اومدیم در رابطه با حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال، من ارو میخونم که در واقع چیز نزم قدم طولانیه. قانون داریم، تحصیلات این همه اومدیم دادیم، ولی منجر به رفع این مشکلاتی که سردار شکرن نشده.
اجرایی. ببین نگاه جزئی دستگاه اجرایی، یعنی جهاد کشاورزی که عمدتا در حوزه دام و کشاورزی تقریبا همه کار دست سازمان جهاد کشاورزی هست، این فقط روی تولید سنتی متمرکز شده، روی زنجیره متمرکز نشده. روی زنجیره متمرکز نشده، یعنی زعفران یه بیزنس. خود دام که الان فرمودن، دام تو دنیا دیگه چهار قلوزه است.
خب چراییش مد نظر منه؟ خب چرا؟
علتش همینه، علتش اینه که میگم سنتی کار کردن.
خب چرا؟ چرا به فناوری‌ها جدید فکر نکردن؟ چرا به راه‌های جدید فکر نکردن؟
این اشتباهی است که نکردند. من خاطرم هست که زمانی که در معاونت سرمایه‌گذاری چیز بودیم، ما متمرکز شدیم رو چند تا مسئله. یک، گفتیم باید زنجیره رو شکل بدیم داخل اقتصاد روستا، زنجیره باید برگرده داخل اقتصاد روستا.
خب
یک. دو، گفتیم یک سرمایه داخل روستاها داریم تحت عنوان میراث ناملموس. میراث ناملموس میراثی است که ما الان 7000 کشور هستیم که 7000 سال تاریخ داریم. کشوری که 7000 سال تاریخ داره میتونه با طب سنتیش، میتونه با معماری تاریخیش، میتونه با مدیریت آبش که تو قنوات و اینها بوده، میده مدیریت سرمایش گرمایشش که تو سرداب ها و به حساب این برج هایی که در مثلا در یزد خیلی زیاد هست، میتونه با پوشش های روستاییش، میتونه با انواع تنوع غذاییش، میتونه با جاذبه های گردشگریش. اینا همه میراث تاریخی ایران هست. این میراث تاریخی در همه جای دنیا پایه تولید ثروته، پایه تولید ثروت است. مثلا امریکا 35000 موزه داره، یک کشوری که 300 سال هم تاریخ نداره. کل موزه های دنیا 70000 تا 35000 تاش، یعنی اینا از هر نکته فعالیتی در این 300 ساله اومدن موزه درست کردن برای اینکه تاریخ بر خودشون درست کنن. ما 7000 تاریخ داریم. اینا همه ثروت هایی است که پرداختن به اینها، یعنی پرداختن مثلا تو بازی های بومی محلی شما نگاه بکنید، من خودم یادمه که 7 سنگ بازی می‌کردیم، 7 سنگو میذاشتیم تو بهش میزدیم، خاطرتون هست که شما باید خاطرتون باشه، 7 سنگ رو در به حساب کشورهای صنعتی، وقتی میگم فناوری با اقتصاد روسا در اروپا در کشورهای صنعتی درگیر شده، 7 سنگ اونها کردن بولینگ. ما تیله بازی میکردیم، یه حفره درست چند تا حفره میذاشتیم، بعد تیله رو با انگشت رو اینجوری میزدیم، تو حفره اولی امتیاز میگرفت، تو حفره دومی امتیاز میگرفت، تو حفره سومی امتیاز
میگرفت.
این گل شده، این گل شده، یعنی اقتصاد. ببین من نکتم این است که میراث ناملموس داخل روستاهای ایران هر کدوم یه پایه اقتصاده. یعنی شما وقتی که مثلا گلف رو ایجاد میکنی فدراسیون درست میکنی، وقتی بولینگ درست میکنی فدراسیون درست میکنی
بله.
بعد مسابقه برگزار میکنی، پوشاکشون لباس به حساب سرمایه‌گذاری میخواد و اشتغال ایجاد میکنه، غذاشون همینطور، حمل و نقلشون همینطور، فدراسیون درست کردنشون همینطور، سالن درست کردن برای مسابقه همینطور. یعنی رو پوشاک شما برید، تنوع پوشاک هایی که در ایران هست، در روستاهای ایران هست، چقدر متنوع. این پوشاک یک دنیای اقتصادی بزرگه، یا مثلا روز صنایع دستی، رو ملیل دوزی، رو هر بخشی از صنایع دستی ایران که شما برید، یه ثروت بزرگی هست که اینا همه تبدیل تو به اقتصاد بشه. ما به اینا پرداختیم، یعنی به میراث ناملموس پرداختیم.
یعنی بله، اجرایی کردیم.
بله بله. ما حدود 600 تا بومگردی در زمان تا ما بودیم ایجاد شد. 600 تا بومگردی. شما وقتی بومگردی در روستا ایجاد میکنی، روستایی صنعت دستیشو در اونجا میفروشه،
غذاشو میفروشه. اگر شما رو در ورود
کنید،
اگر جایی شما دیدید که مغایرت داره با حرفای آقای زرگر بفرمایید. من برمیگردم به شما، این اقداماتون
خواهد درسته. ما یکی از مشکلات جدی که الان برای روستاییان و عشایرمون ایجاد کردیم، الان شما محصولات عشایر طوری شده که اون سود حاصل از محصولش آیدش نمیشه، آید خودش نمیشه. شما یه دفعه اشایر میری یه گله بنده خدا با 1000 تا مکافات پرورش میده، چون اون گلش رو نمیتونه سر وزن بیاره، یه گرفتاری داره. مثلا میگم طرف گلش رو آماده کرده، میتونه اگر یک ماه دیگه نگهداریش کنه میتونه با وزن مثلا 1.5 برابر گلش رو بفروشه.
بله.
برای خاطر یه جهیزیش، برای خاطر جهیزی بچهش، یا به خاطر یه درمانی، یا به خاطر دانشگاه شریع دانشگاه بچهش، تو موقعیتی قرار گرفته مجبور میشه گلش رو خیر سروزن بفروشه. این خودش یعنی به قول من از اون سرمایه اون روستایی و عشایری حداقل 30 درصد.
چه کار میشه کرد که این سوداوری بیشتر بشه برای
شما
عشایری؟
تحصیلات بهتر میتونی بهش بدین.
من ارائه تحصیلات داشتم،
من تجربه بدم،
هیچ فایده نداره
الان. نه اینطوری نیست، اینطوری نیست.
شما اگه غیر از اینه بفهمید،
نمیره این تحصیلاتی که ما میگیم دستش نمیرسه.
یعنی تو قانون نوشته به معنی قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار که میخونم، نوشته اینقدر از منابع داخلی وزارت تو، اینقدر از صندوق توسعه ملی، اینقدر نمیدونم خود دولت کمک بکنه.
خیلی اینها دست اون، خیلی اونها دست اون عشایر و اون روستایی رو نمیگیره. چرا؟ چون عشایر میاد میگه که، یا روستایی میاد میگه که آقا من مثلا میگم 50 میلیون تومان وام میخوام، میگه برو یه جواز، جواز کسب بیار، برو یه ضامن کارمند بیار. میگه آقا من روست عشایری، آقا این دفترچه کشاور، دفترچه دامم، دام پروریم، دام داریم، انقدر قیمتشه. دو این دفتر، این سند مرتم، انقدر قیمتشه. آقا اینو برام قبول کن. میگه نه خیر، شما برو یه جواز بگیر بیار. حالا جواز شده جواز پنچرگیری، این یه برو کارمند نمیدونم فلان کارمند که بنده خدا کارمند کجا بیاره. در نتیجه این تاثیراتی که شما میگید، این تاثیرات دست اون آدمه نمیگه. من یه نکته در تو اشاره رو خدمتتون عرض کنم، هم جا هم گفتم. خیلی ها فکر میکنن با یه پژوپار سوار میشن میرن آقا رفتیم داخل مناطق عشایری. بابا مناطق عشایری که با پژو پارس میشه رفت، منطقه عشایری اونجاست که ماشین کمکدار پر باک بنزین، 4 گالو بنزین هم صندوق عقب ماشین بذاری که بری از اونور که میخوای برگردی خدا خدا کنی بنزین تمام نشده باشه. اونجا مناطق عشایریه. اگر میخوای دنبال مناطق عشایری و آدمهای عشایر و زندگی عشایری بگردی، اونجاست، اونجاست که شما باید برید ببینید آیا خدمت شما عرض کنم مشکل مدرسه شون حله. آقا یه زمانی بابای من 9 تا بچه داشت، 9 تا بچه تا قبل از انقلاب 5 تاش بی سواد در اومدن، با انقلاب اومد ما بقیش با سواد شدن. چرا؟ اون موقع به قول معروف میگفت آقا این زندگیه، ما توی یک منطقه خدمت شما محصولات نون و خدمت شما عرض کنم گوجه و خیار و پیاز و سیب زمینی و گندم و آرد و خدمت شما گوشت و مرغ و تخم مرغ، همه چیز توی زندگی مادرم من آماده میکرد، غیر از یه قند و چای چیز دیگه از بیرون نمیخرید. بچه‌هاش هم دور خودش بودن. الان اون عشایر و اون بچه عشایر و اون بچه روستایی به محض این که انتظار داره، به محض این که راهنمایی ابتداییش تمام میشه، راهنماییش مدرسه راهنماییش آماده باشه، به محض این که مدرسه راهنماییش تمام میشه دبیرستانش آماده باشه، به محض این که دبیرستان تمام میشه دبیرستان خوبی باشه که دانشگاه قبول بشه، دانشگاه قبول میشه، وقتی که میاد رشته های دانشگاهی رو تو بهترین دانشگاه های کشور تیزوش هم هستن قبول میشن، میان دیگه برگشت این درد برای اون منطقه روستایی خیلی سخت. چرا؟ چون توی منطقه روستایی چیکار میخواد بکنه؟
چیکار میخواد بکنه؟
نهایتش میخواد بره اونجا.
پس اون زیرساختی که شما عمله اشاره میکنین خب، که فراهم شده به دردش
نمیخوره، نهایتش میخواد بره اونجا.
ما چیکار باید بکنیم که این اتفاق بیفته؟
اما اگر من اعلام کردم الان همینجا هم اعلام میکنم، باز هم شغله های بسیار زیادی توی مناطق روستایی و عشایری هست.
بله.
به شرط این که من، اگر من فوق لیسانس حتی مدیریت، فوق لیسانس عمران، فوق لیسانس حقوق، اگر بدانم الان ما خیلی از تحصیل کرده های آنچنانیمون میرن دنبال کار ساخت ساز، میرن دنبال کار دامداری دامپروری، اگر بدانم توی زندگی بابام یک دامداری خوبی که میتواند به جای این که فقط 100 تا رأس داشته باشه، این 100 تا رأسش تبدیل بشه به 200 تا رأس، من با این نان سرکار دارم صحبت میکنم بلده. میگم آقا شما چرا؟ میگه آقا من 5 تا بچه دارم، 5 تا بچه هم 2 تاشو به زور پیش خودم نگه داشتم ولی 3 تاشون براشون کار ندارم، مجبور شدن رفتن توی گاوداری توی ورامین دارن کار میکنن.
اون نگاه سنتی به تولید سنتی آقا زرگر اشاره کرده اینجا خودشو نشون میده. یعنی اون جوان ما وقتی رفته برفز در حوزه کشاورزی دامداری اینا تحصیل هم کرده، ولی میبینه که اگه بخواد برگرده اون نگاه اون تولید سنتی به دردش نمیخوره، نه براش سوددهی داره نه بهش کمک میکنه دلش خب. اگر ولی اگر اینو همراه با تکنولوژی با ارزش افزوده با فناوری های جدید بکنیم مو هم راقب
ما
میشه.
اعلام کردیم
ما این همه پول خرج کردیم چیکار کردیم پس؟
من خودم اعلام کردیم گفتیم آقا شما بیایید به عشایر کمک کنید، کمک کنید در کنار این دامداری سنتیش یه دام پروری نیمه صنعتی هم در اختیارش بگذارید. این عشایر که پنج
در اختیارش بذارید یعنی چی؟ همین. پول بهش بدین، تحصیلات بدین که کار
تحصیلات بهش بدی. تحصیلاتی بهش
که شما میگی ندادن. یعنی هیچ کس کمکی
نه نگاه کن ببین تحصیلاتشون چطوری. من تو چی میگم؟ تحصیلاتش چطوری بهش بدی؟ که آقای دامدار شما الان 100 تا دام داری، منابع طبیعی هم بهت اجازه نمیده که 100 تا تو بشه 120 تا، چون اگر انجام بده جریمهش میکنن و ترکارش با کرامات القاطبینه اگر 100 تا دامش بشه 120 تا. خب اینا یه قانونهایی دارند
که من
نظرم اینه که انشاءالله روی قانون هم تجدید نظر بشه بشینن فکر کنن. یه قانونهایی دارن که آقا اگر شما این مرتد گنجایش که 100 تا دام داره اینو باش میبندن 100 تا دامت بشه 120 تا سری بلافاصله جریمه و زندان.
آقا من معمولا باید برای اینکه تولید افزایش پیدا بکنه تشویق هم بشن حالا شرایطو براشون فراهم کنن.
حالا من داره این مسئله
من یه نکته اینجا چواز میخوام من عرض کردم که آقا شما بیایید اب نداره اصلا ما قوانین شما رو اجرا اصلا قوانین شما رو پیاده میکنیم چشم، ولی شما بیاد به ما کمک کنید، ما حاضریم کنار این دامداریمون یه دامپروری نیمه صنعتی بگذاریم کنار همین دامداری با اون خانواده عشایری که 8 تا بچه داره، واقعا 8 تا داره، دارم میگم مصداق دارم میگم
بله.
این 4 تا دختر 4 تا پسر حاضر خودش میگه، میگه آقا من حاضرم با همین 100 تا دام 4 تا پسر ما تو مرتبه کار انجام بدن، یک دامپروری نیمه صنعتی که دیگه نیاز به خرید دام ندارم چون دامام امسال زاد و ولد میکنم 80 تا بره گیرم میاد همون رو نگه میدارم برای تو دامداری نیمه صنعتی، 4 تا دخترم میدارم بالا سر این دامداری نیمه صنعتی، امروز این 80 دام توی خدمت سالونن 100 تا توی مرتع دارم، 100 تا بر میگردن توی سالون 80 تا میبرم تو مرتع، نه به مرتع ضرر میرسونم عدی برم 4-5 تا بچه هم مشغول کار کردم
بله.
از این بله. خدمت شما عرض کنم الان ما نداریم برنامه خوبی، عشایر شیرشو هدر میره، عشایر پشم خدمت شما دامهاش هدر میره، خدمت شما عرض کنم عشایر کلی شما نگاه کنید سیب رو توی تهران کیلوی 10 تومن 8 تومن 9 تومن گیرت نمیاد، سیب مناطق روستای عشایری کسی نیست جمعش کنه میریزن در جره خراب
میشه. یعنی برنامه
که ما یک نکته هم بهت بگم، ما بعضی موقع ها مافیاهای واردات پوست عشایر روستایی رو کنده، مافیای واردات یعنی به راحتی الان محصولاتی که مال مناطق عشایری است همون محصولات متاسفانه از طریق واردات میاد و اون محصولات اونها اونجا کسی نیست خریداریش کنه. یک زنجیره بین تولید و مصرف توی عشایر یک نقص توی مناطق روستایی و عشایری نقص بسیار زیادی داره که نمیتونه مشکل اینا رو حل کنه. بله اگر این زنجیره درست بشه خدمت شما عرض کنم اون آد بچه های عشایر و روستایی هم درگیر این زنجیره میشن.
کی متولی رفع این نقص هست؟
دیگر نمیدونم اینا دوستان عزیز و روبرومون که ایستادن بیشتر تجربه این کارو دارن، من فقط مشکلاتشو اونجا میبینم.
بله. سردار خیلی جالب به صورت مصداقی چالش ها و مشکلاتی رو که برای ایجاد اشتغال در روستا و منطقه عشایری وجود داره رو مطرح کردن. مواردی که رو مثال‌هایی هم که زدن به درستی میتونه ابعاد مختلف این در واقع مشکل چالش‌ها رو بیان بکنه. شما به مرز بهینه اشاره کردید، همون رو برامون توضیح بدید و همین که اصلا متولی این زنجیره ناقصی که وجود داره کی هست برای بهبودش؟
من در خصوص بحث بهینه که فرمودید ارزم به حضور که ما نمیتونیم همونجور که سردار استحضار دارن قطعا نمیتونیم به صورت نامحدود از اجازه بدهیم، یعنی این که میگی ما بحث سازمان فرض و مراتع و جنگلداری اجازه نمیتونه بده که نامحدود دامداری در حقیقت صورت بگیره، چون یه نقطه بهینه که عرض کردم بین نگهداری مراتع، خراب نشدن مراتع و اون مسئله فنی در حقیقت تو بحث حفظ مراتع بر این یه بحثه. اما نکته که شما اشاره کردید در خصوص این که حالا چرا این اتفاق میفته، خب این مسئله که بر ترتیب داریم میبینیم تقریبا همه ما در روستاها و حالا خصوصا جمعیت عشایری، اما اینکه چرا این اتفاق میفته من ناشی از چند تا مشکل خاص میدونم، شاید خیلی هم مختص این موضوع نباشه، به صورت عام‌تر بشه اشاره کرد. اول اینکه ما قبل من حس میکنم اینو به هر حال تو بخش‌های مختلفم دیدیم، قبل از اینکه یک قانونی در حقیقت تصویب بشه، عملیاتی بشه، اجرا بشه، ما اون بعد مطالعاتیش اصطلاحاً بعد مطالعه قبل از تصویب قانونمون خیلی به نسبت قوی نیست، بیشتر به رویکرد داریم فکر میکنیم که حالا یه پولی تزریق کنیم به بخش حالا روستایی انشالله که جواب میده.
تنها گزینه‌ای که ما در اکثر موارد دادیم بله. ارائه تحصیلات هست، هیچ وقت هم
در حالی که شاید اصلا نیازی به شاید در بخش‌های ما نیازی به تزریق پول هم نداشته باشیم بله. ما بتونیم آسیب شناسی کنیم، مشکلات رو برطرف کنیم، شاید بیشتر از تزریق پول جواب بده، شاید بتونیم بهره‌وری رو بالاتر ببریم بهتر از تزریق پول.
مثلا میتونی یه مورد مثال بزنی؟
بس همین بس اشتغال زایی رو ما خیلی از بنگاه‌هایی که میان تحصیلات دریافت میکنن، با فرض اینکه اون تحصیلاتی دریافت میکنن به همون فرد واجد شرایط برسد به هر ترتیب، که بعضی وقتا میبینیم به اون دست مصرف کننده نهایی هم نخواهد رسید، اما با فرض اینکه به دست اون کسی که ما پیش بینی کردیم برسد، یک بنگاهی که نیمه تعطیل هست میاد از ما یک درخواستی میده و ما یک بودجه رو به هر ترتیب طبق قانون بهش اختصاص میدیم. ما بررسی نکردیم که این بنگاه اولا چرا نیمه تعطیل شده، آیا علتش فقط کمبود نقدینگی بوده که نیمه تعطیل شده، یا اینکه نه آیتم های دیگه
ای هم. این
خب این بحث همون کی که متولی که میاد در حقیقت قانون رو وضع میکنه، یک مرحله قبلش میبایست آسیب شناسی کرده باشد که بداند این رقمی که میخواد اختصاص داده بشود، مثل یک پزشک دیگه، ما پزشکی که تشخیص داره
حالا قاعدتا انتظار میره که خود بدنه کارشناسی دولت ها این کار رو انجام بدن دیگه، و بعد
در
قالب
لایحه
بدنش به
این ضعیفه به نظر من اونجور که باید و شاید نیست. آسیب شناسی همون مواردی که الان شما تو این جلسه مهمانان از اشاره کردن، همینی که ما دقیقاً مشکلات شاید کمتر شناخته شده و بر اساس مشکلی که کمتر شناخته شده ما داریم تجویز میکنیم، یعنی ما میگیم خب ایشون یک بیماری داره، بیماریش اینه نیمه تعطیل شده این بنگاه، یا حالا وجود ندارد این فرایند توی حالا روستای جامعه عشایری، اما اینکه چرا این اتفاق افتاده این محل واضحی نیست. بعد ما میایم توی بنگاه نیمه تعطیل یا حتی توی یک فضایی که مشکلش نقدینگی نیست پول تزریق میکنه، خب این پول منحرف میشه میره به سمت بسای واسطه گری برخلاف اون چیزی که پیش بینی در حقیقت شده توی قانون، و ما این مشکل رو الان داریم توی بحثایی که خصوصا تو بحث همین قانون توسعه اشتغال روستایی و عشایر که خیلی به هر حال امروز هم بحث داغی بود توی به هر حال حاکمیت
تو مجلس. شما خبر دارین از اون نشستی که امروز برگزار شد؟
برگزار
اصلاحیه
قرار هست اصلاحیاتی در حقیقت به این قانون اعمال بشه، ولی من با فرض این که همه اصلاحات پیش بینی شدم تصویب بشود، بر فرض این که بر ترتیب، باز هم من فکر میکنم که این نقطه‌ای که ما هدف گرفتیم با این روش و این راهکارها به اون هدف اصلی نخواهیم رسید، شاید یه بخشی از اهدافمون تحقق پیدا کنه اما اون هدفی که ما پیش بینی کردیم نخواهیم رسید. عرض کردم خدمتتون یکی این که ما مطالعه پیش از در حقیقت قانون گذاریمون یه خورده ضعیفه، دوم بحثش برمیگرده به این که در حین در حقیقت اجرای قوانین اون بُعد نظارتی باز هم اینجا به همون نسبت قبل از اجرای قانون ضعف داریم در حقیقت، و ما یک واژه داریم در اقتصاد به اسم مزیت در حقیقت نسبی رقابتی، همونجور که شما فرمودید بحث اون روستایی به هر حال یک سری پارامترهایی پیش‌فرض دارد، ما میایم بعضی وقتا میبینیم در روستایی که مشکل آب دارد صنایعی رو در حقیقت داریم حمایت میکنیم که وابسته هستند به فرض کنیم آب، خب این در جهت تخریب حتی اون امکانات بالقوه‌ای هست که توی اون روستا وجود دارد. حالا چه تحصیل کرده‌ای باشه چه بی تحصیل بدون تحصیلات بخواد وارد این فضا بشه دچار مشکل میشه. و یه نکته دیگه من خدمتتون توی یه جمله بگم خانم آسنی دخت، بازم برمیگردم به موضوع برنامه، من خیلی نمیخوام خارج از موضوع برنامه که به هر حال بحث رو مطرح کنیم. ما باید یه خورده فاصله بندازیم بین سرمایه‌گذاری، بهره‌وری، توسعه اشتغال و این موارد. الزاماً عدد تزریق شده پول خروجیش ایجاد شغل نمی شود.
بله.
به هر نسبتی این یک سری فاکتورها بینش وجود داره که ما معمولا توی این فاکتورهای بینابینی بسیار ضعیف عمل می کنیم. اما خب خوشبختانه با توجه به اینکه از نزدیک در جریان هستم، از زمانی که معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار متولی شده، یه خورده دبیرخانه شورای عالی اشتغال وارد وزارت کار شده به خاطر اون سنخیت کار در حقیقت موضوعی، بهتر داره این فرایند بینابینی صورت میگیره، داره نظارت بهتری صورت میگیره که حتی منجر شده به بحث‌های جریمه‌ای برای انحرافاتی که ناشی از اون پیشبینی ها بخواد صورت بگیره، یه سری جریمه در نظر گرفتن، یه سری پالش ها داره صورت میگیره و انشالله بتونیم.
خب من دلم بخواد بعدن برگردم به شما راجع به این بخش نظارتی هم که اشاره میکنید قوی تر شده قدری با هم صحبت بکنیم. چون بحث قانون الان میام خدمتتون، بحث من خدمت شنوندگان بگم، بحث قانون پیش اومد، همکارانم تلاش کردن نمایندگان مجلس رو بگیرن که توضیحاتی رو در رابطه با این قوانین حمایتی که به هر حال بر اساس نظر کارشناسان و نتیجه مطلوب هم نداشته توضیحات رو ازشون بگیریم. متاسفانه تو جلسه بودن که موفق نشدیم این ارتباط رو برقرار بکنیم. حالا به هر حال باز هم تلاششون میکنن تا انتهای برنامه اگر که این امکان فراهم شد حتما اونها رو هم رو خط داشت خواهیم داشت. بله سرده بفهمید.
خدمت شما عرض کنم، ما واقعا میخوام بگم اگر روستاها و عشایر ما برای نیازمندی های جامعه من، مخصوصا سفره مردم ما، واقعا حمایت بشوند، هم نیروی انسانی مناسب دارند، هم سرزمین مناسب دارند، هم آب و هوای مناسب دارند. چون میدونید عشایر در معمولا و مخصوصا عشایر در بهترین آب و هوا زندگی میکنند.
بله.
یعنی اینا با یه لاقشلاقشون سعی میکنند تو کل سال در بهترین آب و هوا زندگی کنند. نیروی انسانی بسیار خوب، پرتوان، سالم، جسور، قوی، خدمت شما عرض کنم با غیرت دارن.
بله.
یعنی اصلا یک خانواده عشایر شاید بگم به قول بابا میگفت هیچ وقت آفتاب رو رختابش نمیزنه، از قبل از افتول و آفتاب اینا همه بیدارن و آماده برای کارن، چه زنشون چه مردشون، یعنی زنانشون دوش دوش مردانشون.
حالا من این حمایت ها رو میخوام بیشتر از شما بپرسم، چه انتظاری از این حمایت ها هست؟ آقای زرگر یه نقطه نظر داشتن، بفرمایید من برگردم به سردار این حمایت ها ببینم انتظارشون از این حمایت ها چی.
من یه مثال بزنم، ببینید چین در طی 10 سال 200 میلیون نفر جمعیت روستایی زیر خط فقرش رو از زیر خط فقر خارج کرد طی 10 سال. این یه برنامه داشته دیگه. برنامه‌اش چی بوده؟ برنامه‌اش بوده که ورود به جوامع محلیش ورود تکنوکرات گرایانه نیست، یعنی ورود این که یه صنعت فقط رو روستا ببره نیست.
بله.
ورودش ورود بُعد مطالعاتی که ایشون فرمودن، بُعد مطالعاتی آمایش مبتنی بر حتی طراحی سوال توسط جامعه محلی است و مشارکت دادن مردم در طراحی حتی سوال، نه اینکه یک تعدادی سوالی رو سازمان برنامه طراحی میکنه میده یه آمایش انجام میده، اینکه خروجی خاص نداره.
ولی معاونت روستایی تا حالا به بحث این طراحی فکر کرده؟
بله. اینا مواردی که خود بنده چون مسئولیت این کارو داشتم، این موارد رو به سازمان برنامه منعکس کردم، به همه استانداران کشور منعکس کردم، در مجلس حضور پیدا کردم، در مجلس هم این بحث رو گفتم که این منجر به این شد که در قانون برنامه ششم در ماده 27 میگه دولت موظف است 100,000 تسهیلگر در روستاهای ایران تربیت کند. تسهیلگر کارش چیه؟ 100,000 تسهیلگر. تسهیلگر همون کاری که در چین انجام شده. تسهیلگر کارش این هست که مشارکت جامعه محلی رو و مسئولیت پذیری اجتماعی جامعه محلی رو درگیر با توسعه میکنه. در نتیجه وقتی میخواد اتفاقاتی تو حوزه اقتصاد روستا بیفته، هر اتفاقی، چه حوزه عمرانیش، چه حوزه تولیدیش، چه حوزه فراوریش، هر حوزه میخواد بیفته و فروش، جامعه محلی چون خروجی همه اقدامات اولیه رو از خودش دیده مشارکت میکنه.
چه جوری؟ با چه ابزارهایی مشارکت
رو میگه؟ میگه تسهیلگر. ماده 27 میگه، ماده 27 قانون برنامه ششم میگه دولت موظف است 100 هزار تسهیلگر در روستاهای ایران.
خب تسهیلگر قراره بره اونجا چیکار کنه؟
تسهیلگر تربیت میشود برای اون آمایشه، برای اون آمایش، برای اون اطلاعات اولیه که جامعه رو، یعنی جامعه رو آماده کنه برای که اتفاقهای زنجیره‌ای در اقتصاد روستاشون رو یک بگیره. این یک مطلب مثلا تو قانون برنامه گفته شده. در ماده دیگه گفته میشه که در هر سال، تو ماده 27 در بند یکش میگه در هر سال دولت موظف است در 5000 روستا کار اقتصادی صادرات محور، شما توجه بفرمایید، میگه اقتصادی صادرات محور یعنی چی؟ یعنی شما اگر میخواهید یک پدیده اقتصادی رو در روستا ایجاد بکنید باید به زنجیرش توجه کنید.